السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت و تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. عرض ادب و احترام هم دارم محضر شما بزرگواران و حلول ماه شعبان را هم محضرتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. فقط یه اشاره خیلی کوتاهی داشته باشم که روز اول شعبان آداب خاصی رو داره، خصوصا در مفاتیح مراجعه بفرمایید بحث درخت طوبی مطرح است که در این روز شاخ و برگش رو به سمت دنیا میفرستد و افرادی که یه سری مجموعه کارهایی رو انجام بدن، مثل صدقه دادن، حلالیت طلبیدن، حتی به سمت پرداخت بدهی ها انسان بره در این ایام و موارد متعددی که انشاءالله با مراجعه به مفاتیح میتونین ازش بهره ببرید، از افرادی خواهیم شد که آویخته میشیم و به همراهی این درخت طوبی انشاءالله از نعمتهای بهشتی میتونیم بهره ببریم. اما ما از هفته گذشته بحث تربیت جنسی رو در فرزندان شروع کردیم، یک تقسیم بندی کردیم. نگاه غربی رو در این موضوع من محضرتون بیان کردم که بالاخره یک نگاه پرآسیبی است و امروز نتوانست کمک بکند که جوامع غربی در این موضوع با طیب خاطر، آرامش خاطر حرکت کنند، بلکه روز به روز پرآسیبتر و پرمشکلتر شدند، تا جایی که بالاخره بنابر گفته خود جامعه شناسانشون به یک اضمحلال اخلاقی و جنسی رسیدند و کارشون به جایی رسیده که دیگه نمیتوانند این موضوع رو در یک مسیری حل و فصلش بکنند. لذا رو آوردن به وضع قوانین و مقرراتی که بالاخره افراد آزادانه این رفتارها رو داشته باشن. فقط تنها نکته‌ای که وجود داشته باشه اینه که از این چارچوب‌های قانونی تخطی نکنن. ولی گفتیم در نظام تربیت دینی و اسلامی تو بحث تربیت جنسی موضوعی که مطرح است پیشگیری، نظارت و کنترل است. یعنی ما نباید بگذاریم فرزندمون دچار این آسیب بشود. من یه نکته ای رو خواهران بزرگوار عرض بکنم، شاید یه مقداری نگران بشید ولی بیانش باید باشه. یعنی یه جایی ما یه چیزایی رو نمیگیم، احتیاط میکنیم که مثلا نکنه خاطر مخاطب و مناظر ببینه و لذا درجه اهمیت موضوع رو نمیتونیم اونجوری که باید و شاید مطرح بکنیم. و اون نکته این است که ببینید نوجوانی که یا حتی کودکی که، حالا کودک که میگیم تا 13 سالگی رو ما کودک میدونیم دیگه، حتی کودکی که مزه موضوعات جنسی زیر دندونش بره، این دیگه به راحتی نمیشه او رو دور کرد. من بذارین یه اعترافی بکنم اینجا. خب ما چندین سال بنده مستمر کار مشاوره انجام میدم، یه بخشی از کارهای مشاوره ما روی نوجوانان بود. نوجوانی رو که احیانا میووردن پیش ما، این دوچار اختلالات جنسی مثلا مثل خودارضایی بودش، این نمیتونستیم واقعا ما مشکلش رو حل کنیم. بنده نمیتونم الان با ضرس قاطع و قاطعیت بگم که در دوران مشاوریم تونستم یک نوجوانی که مشکل جنسی داشته رو مشکلش رو حل بکنم. نمیتونم بگم. ولی ازا یه تعبیر ما با دوستان مشاور که بالاخره نشست هایی داشتیم، گفتگوهایی داشتیم، جلساتی داشتیم، آموزش هایی رو داشتیم، من معمولا این رو میگفتم که مثلا موضوعی مثل خودارضایی در نوجوانان سرطان مشاوره است، یعنی صعب العلاج، نمیشه به راحتی که مشکل رو میشه حلش کرد. ولذا امروز در جوامع غربی واقعا نتوانست، حتی شما امروز کتاب هایی که تو این زمینه می نویسن، مواد درسی که می نویسن، متاسفانه حتی تجویز می کنن، یعنی این رو تجویز می کنن، و وقتی که این مشکل ایجاد بشه دیگه به راحتی نمیشه حلش کرد. ولذا هنر ما باید در این باشه که در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه تربیت جنسی، بیشتر فضا رو ببریم به سمت پیشگیری، بیشتر ببریم به سمت کنترل، بیشتر ببریم به سمت نظارت که بچه‌هامون دچار آسیب نشن. اما چرا اگر ما کنترل و پیشگیری و نظارت رو نداشته باشیم بچه‌ها احتمال آسیب دیدنشون زیاده؟ یعنی فقط با گفتن به او شما نمیتونید مشکلش رو حل بکنید. ببینید دلیلش اینه که این موضوع یک موضوعیه که در هفته قبلم اشاره کردم، غریزیه. غریزه انسان قدرتش خیلی قویه، خیلی، یعنی لزوما شما با یک آموزش نمیتونید غرایز رو کنترلش بکنید، نمیتونید، یعنی خصوصا اون غرایزی که همراه با لذت باشه، یعنی نیستش که شما یه توصیه اخلاقی بکنید خیالتونم راحت باشه این بچه سمت او نمیره. نمیشه من به بچه‌م بگم که تو مراقبت از خودت بکن، بعد او رو مثلا جلوی تلویزیون و توی شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی و جلو ماهواره رها بکنم. نه، این نیست. غرایز چون همراه با لذته، فقط آموزش‌ها براش کافی نیست. حالا ببینین، من معمولا در فضای غرایز چند تا نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم. من چند تا نکته رو میخوام بگم و گاهی اوقات اینا باید توامان باشه. ببینید، حالا خصوصا غرایز جنسی که داریم صحبت میکنیم، اون نکات اینه که باید بهش توجه بشه. اول اینکه یک، بعد پیشگیری کرد. این یک. دوم، بعد کنترل و نظارت داشت. هیچ اشکالی هم نداره، یعنی بچه ها، نمیخوام بگم محسوس، ولی گاهی قد بچه ها حس بکنن که بالاخره بی پدر مادر نیستن، زیر بوته نیستن، یعنی یه پدر و مادری بالا سرشونه، ماشاءالله مثل عقاب هم داره از اینا مراقبت میکنه. یعنی این حس اشکال نداره، تو به صورت عمومی عرض میکنم، ولی بچه ای که بدونه، نه مثلا مامانه که صبح میده سر کار، تو از 5 و 6 میاد، بابا هم میره شب میاد خونه، اینم که یک کلید دستشه میره تو خونه، در رو باز میکنه وارد خونه میشه، هیچ کم نی، تلویزیون هست، کامپیوتر هست، ADSLشون هم که وصله، این بچه ای که حس بکنه که تحت مراقبت و نظارت والدینش نی، اینها پرخطا میشن، نه فقط تو بحثای غرایزشون، تو موضوعات دیگه هم از اینا مدیریت تربیتیشون از دست ماها خارج میشه. بذار این کنترل و نظارت هم باید داشته باشیم. نکته این سوم اینه که غرایز را در مسیر صحیح اشباع کنیم. این اشباع کردن غرایز هم در مسیر صحیح اتفاق بیفته. حالا تو سن واقعا من اینو به جد عرض بکنم خواهران بزرگوار، امروز زمانی نیستش که ما به مسئله ازدواج فرزندان با تعلل نگاه کنیم. من یه چیزی عرض بکنم، حالا برخی شما ممکنه پسرهایی دارید که اینها بالاخره به سنی رسیدن قابلیت ازدواج را حداقل دارن. تو ازدواج دو تا نکته مهم رو توجه کنیم، یعنی دو دوره وجود داره در ازدواج. یکی این که با مدیریت والدین انجام شود، دوم این که با مدیریت خود فرزند صورت پذیرد. این دو دوره تو ازدواج معمولا به چین دو دوره بستگی داره؟ به سن بچه ها. مثلا شما یه جوان مثلا تا سن 23-24 سالگی تحت مدیریت هنوز شماست، یعنی خیلی راحت میتونید تشویقش بکنید، خیلی راحت میتونید جهت بدین، خیلی راحت میتونید در انتخابش ورود داشته باشید. ولی بچه ها وقتی از سن 23-24 سالگی گذشتن دیگه نه، زیر بار ممکنه نره، زیر بارم بره، بخواد ازدواجم بکنه، بیشتر میخواد نظر خودش رو اعمال بکنه، یعنی از تحت مدیریت والدین دیگه خارج میشه. یعنی شما امروز به یه بچه 30 سال نمیتونیم بگیم با کی برو ازدواج بکن، چجوری ازدواج بکن، او دیگه خودش قدرت میدونه، میخواد نظرش رو تحمیل به خانواده بکنه. البته استثناءاتی هم هست، ما همیشه استثناءات رو نباید نادیده بگیم، ولی غالب بچه ها وقتی سنشون میره بالا دیگه اینجوری هم. ولی بچه ها تا تون حال و هوایی هستن که تحت مدیریت ما هستن، باید براشون زن بگیریم، دختر رو باید شوهرش داد، یعنی نذاریم دیر بشه، واقعا نذاریم دیر بشه. بله دیگه، حالا من اجازه بدین اینو تو بحثای جلوتر داریم، بحثای مهارت‌های انتخاب همسر، ازدواج، اینها برای فرزندان اونجا بگم. ولی ببینید مثلا یه دختر قابلیت برای ازدواجش از 17 سالگی به بعد هست، یعنی دختر بچه 17، ولی به شرط ها و شروط ها، یعنی ما باید ریل گذاری بکنیم. مثلا 17 سال نه هر بچه، مثلا دختر 17 ساله میبینه هنوز واقعا این بچه 19 سال است، اینا که نمیگیم، یعنی رشدش بدیم، ما قابلیت و ظرفیت رو توش ایجاد بکنیم. پسر اون وقت دو تا حرفه، یه پسر بخشی از پسرها هستن که ازدواج بعدشون واجب میشه، ما نمیتونیم تعیین سن بکنیم. پسر یه ممکنه مثلا میگم تو 19 سالگی هم حس بکنه به خاطر رفت آمدایی داره، محیطایی که میره میاد، مثلا بالاخره به گناه میفته، میگه من دیگه اگر ازدواج نکنم دوچار آسیب، و واقعا هم میشن. ما خواهرها تو دانشگاه رفتیم اومدیم، خصوصا وقتی که کسی میشه مشاور، مشاور یعنی با اون لایه‌های زیرین زندگی افراد کار داره، با ظواهر کار نداره. یعنی بنده که میرم مثلا تو دانشگاه مشاوره میدم، این نیستش مثل یه استادی باشم برم سر کلاس مثلا 30 تا 40 تا مثلا دانشجو بشینن سر کلاسم فقط درس بدم و به همین ظواهر اکتفا بکنم و برم. حرف سر اینه که وقتی ما مشاور میشیم تو دانشگاه، یعنی این که دانشجو مراجعه میکنه داره مشکلش رو میگه. من هیچ وقت یادم نمیره یه دانشجوی به من مراجعه کرد، مثلا یه پسر 19-20 ساله، میگفت آقای تراشون من نیاز به ازدواج پیدا کردم. میگفت خب پدر مادرم زیر بار نرفتن، رفتن من بهشون گفتم، گفتن هنو بچه نه خونه داری نه سربازی رفتی نه هیچ. میگفت رو آوردم به صیغه کردن، میگفت شروع کردم، بعد دیگه شروع کرد به اش ریختن. میگفت آقای تراشون کار من الان به جایی رسیده که میرم بیوه زنهای یائسه رو با اینا رابطه برقرار میکنم. میگفت نه مثلا صیغه و اینها، تعبیر خودشون زنا میکنم دیگه. خب این میرسه یک جوان به این مرحله، یعنی اگر ماهای بگیم بچه‌ای نیاز داره، بعد ببینی اینم این نیستش که بگه آقا پدرم و مادرم هم میدونن. بچه بلند شده اومده 1000 کیلومتر اونورتر توی شهری تو دانشگاه داره درس خونه، چه میفهمن پدر و مادرش؟ بعد ببینین این همینجا داره گناهشو میکنه. همین ماهایی که کار مشاور انجام میدیم میدونیم این ازدواجم بکنه تنوع خواه میشه. خودش هم دقیقا تعبیرش همین بودا، میگه الان من به مرحله رسیدم که همین الان تنوع خواهم، میرسه به تنوع، فردا توی ازدواج پایدارش هم با مشکل مواجه میشه. بعد من و مادر مثلا گوشه خونه بشینم بگم تو الان بچه خونه نداری، خب با یک زندگی، یک نسل دارم بازی میکنم، به یک نسلی دارم آسیب میرسونم. ولی بچه‌ای که حس کرد واجبه برش، این شرط سنی نداره. ولی نه، یه بچه های هستن، جوانه های هستن که به مرحله وجوب نرسیده، همون مستحب مؤکده است. ما میگیم معمولا تو پسرها از سن 21-22 سالگی به بعد دیگه سن مناسبی برای ازدواج براشون، به شرطی که به وجوب نره. وجوب دیگه رسید دیگه هیچی، ما نمیتونیم بگیم آره یا نه، اونو باید زمینش رو فراهم کن. تمام اینها هم به معنای نیستش که ما بیگدار و آب بزنیم. همه حرف ما اینه، حالا عرض کردم چون این بحث مفصلی تو بحث ازدواجه، تو جای خودش من براتون میگم نه همه دقت ها باید بشه. حالا اگر این بچه هم میگه من واجب شده برم، نه اینکه هم 24 ساعت بعد دستش بزنم تو دسته دختره، نه، آدم بره بالاخره مورد مناسبی رو پیدا بکنه، گفتگو بشه، کفیت رعایت بشه و سایر مسائل، و جامعه هم سالم میمونه. من یه نکته رو فقط اینجا تو پرانتز عرض بکنم و برم روی موضوع خودمون، با اینه که ببینین خواهرها، اونایی که پسرها یا دخترهای دم بخت دارن، ما الان گیر چی شونیم که خونه میتونه بخره، نمیتونه، شغل داره، نمیتونه. امروز در جوامع بشری که متاسفانه به جامعه ما کشیده شده، یه ازدواج مرسوم شده به نام ازدواج سفید. البته باید بگه ازدواج سیاه ها، یعنی واقعا سیاست، ظلمانی این ازدواج، ولی مشهوره به ازدواج سفیده. چیکار میکنن؟ مثلا دو تا دختر، یه دختر و یه پسر، مثلا میبینن هم، میپسندن هم رو. گاهی اوقات ممکنه به پدر و مادرشون هم بگن ما میخوایم با هم ازدواج بکنیم، مثلا برید بگیرید این دختر، زیر بار نمیرن خانم. بعد میبینی همین دوتا تمام روابط یک زن و مردی که ازدواج کردن رو با هم دیگه دارن، در صورت که هیچ ازدواج رسمی نکردن، اینو گاهن حتی با هم زندگی میکنند. بعد میری با نمونه هاشو داشتیم دیگه، بعد مثلا چی میشه؟ میگه آره رفتیم یه سویت گرفتیم پایین شهر هم، مثلا یه اتاقی، یه لوازم کار، موکت کفش پهن کردیم، مثلا یه اجاق گاز در و داغون، یه پیکنیک هم کنارش داریم، داریم زندگی میکنیم، ولی از راه حرام. حالا هی این مادره اون وقت گیرش چیشه؟ جهیزیش یخچال سایت بده، نمیدونم بخارشو تو جهیزیش باشه نباشه، اتو میخواد بذاره اتو، نمیدونم پرس باشه، اتو بخار باشه، چی باشه، یعنی گیر اینشه. او رفته همه کارش هم انجام داده، بابای گیر اینه که پسر خونه داره، شغل داره یا نداره. او 3 ساله داره با یه دختری زندگی میکنه. بعد ببینین خودشون واقعا برخی بچه ها راضی هن. ماها هی این رو ماها بزرگ نکنیم. امروز شما نگاه میکنید این مادرها متاسفانه، من اینو چشم شما میبینم و خواهرها، یعنی اینجوری به شما بگم، هر فتنه از شما زناست، ببخشید عرض میکنم، ما یعنی شما اصلاح بشید، مشکلات رو حل بکنید، خیلی مشکلات جامعه حل میشه. میگی دختر نه جهیزیش باید آنچنان باشه، مهرش آنچنان، نه کمتر ما مردا به این ورود پیدا می‌کنیم. واقعا شما گاهی‌گاه نفوذتون رو ماها زیاده، یعنی مادر اگه به این نتیجه برسه دخترش با 5 تا سکه بره ازدواج کنه، بابا هم راضی. کمتر بابایی هستن که پافشاری بکنن روی موضوع، نمیگم نیستن دا، ولی عمدش دست شماست، جهیزیه ساده دادن دست شماست، دست ما هست. ما که از خدامونه دخترام جهیزیه ساده داشته باشم، بار مالیش هم کمتره رو ما. بعد ببینین ببخشین عذر میخوام این تعبیر به کار میرم، ممکن برخی شما هم ناراحت بشین، کار به کجا رسید، جاهلیت به کجا رسیده، جاهلیت که مثلا جهیزیه برای دختر میگیرن، فامیل رو دعوت میکنن که جهیزیه این دختر، یعنی نفهمی بیشتر از این؟ خب چه است؟ بعد میگه داریم آبروداری میکنیم. چه آبروداری میکنیم؟ تو داری نفهمی میکنی. خب این امرو اینا داره تبدیل به یه فرهنگ میشه متاسفانه تو جامعه ما. بعد ببینید دختر و پسرهای ما نمیتونن ازدواج کنن، بعد میگیم اه چرا نمیتونن؟ پسری که میبینه مثلا دختر با جهیزیه حدود 100 میلیون اومده تو خونش، این نمیتونه شغل 1 میلیونی داشته باشه، که دختر هم نمیتونه با یه مردی که شغل 1 میلیونی داره ازدواج کنه. یعنی ناخودآگاه پدر و مادرها با جهلشون، نادانیشون، نفهمیشون، کم اطلاع، هر چی میخواین اسمش رو بذاریم، دارن سطح توقع همه رو میبرن بالا. دست کن نه، این میشه خیلی ساده انجام بشه. قدیم مگه چیکار میکنن تو همین تهران؟ مثلا شما برمیگردین 30 سال 40 سال قبل چجوری مردم زندگی میکردن، چی به دخترشون میدادن؟ میدید جهیزیه رو پشت یه وانت بار، نه نیسانم، بار میکردن میبردن، زندگیشون هم داشتن میکردن. الان دوتا خاورم کم میاد میخواد جهیزیه ببرن، بعد چی میشه؟ هی تأخیر میفته، پیر دخترامون زیاد میشن، پیر پسرامون زیاد میشن. بعد اینا کاش که فقط پیر دختر و پیر پسر میشدن، همینا آسیبای جامعه میشن، همینا تو زندگی های دیگران میفتن. پسر سنش رفته بالا با زن شوهر دار ارتباط پیدا میکنه، دختر سنش رفته بالا با مرد زن دار ارتباط پیدا میکنه. یعنی این زنجیروار تبدیل به یک معضلات و مشکلات اجتماعی هم میشن. دلیلشی اینکه عرض میکنم فتنه، فتنه یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی این که من یه پا وای میسم که مثلا دخترم باید 200 تا سکه مهرش باشه، که چی؟ ارزش برای دخترم. باور کنید نه با سکه. الان خود شما میبینید دیگه تو فامیل خانواده، ممکنه خودتون هم درگیر، دختر خانم ممکنه 500 تا سکه مهرشه، ادب نداره، فرهنگ نداره، هنر زندگی نداره، هنر شوهرداری نداره، واقعا اینا عزیز خانواده هم تو سرش هم میزنن، بد و بیران بهش میگن، غیبتش هم میکنن، این شد عزیز؟ نمیشه دیگه. یعنی ما میخوایم بگیم که ما داره نگرش هامون متاسفانه روی یک سری جهالت های تغییر میکنه. بفرم. اینو ببینیم بعد نشد پای صحبتش. یه موقعی تا میگه میخوام ازدواج کنم، برو بابا تو مثلا هر ربدر تشخیص نمیدی میخوای ازدواج کنی، از همون اول میزنیم تو دهنش، نمیزنیم هر. یه موقعی نه، دختری که میگه بشینیم پا صحبتش. من همین دیروز بود مدرسه همون جلسه داشتیم برای پدران و مادران دوره دوم ابتداییمون. من گاهی اوقات خب میرم مثلا چون سبیه خودمونم تو مدرسه‌مون هست، گاهی اوقات دنبالش میرم وای میستم دم در مدرسه. همون دیروز ظهر بود، دم که ماشاءالله این دخترای دوره دوم ما، یکیشون کنار مربیش وایسا، قدش هم مربیش بلندتر بود، ششم ابتدایی، بزرگ شدن این بچه ها. من دیروز به پدراشون گفتم و ما گفتم دیگه شما باید به فکر باشید، واقعا باید به فکر، نمیگم ازدواج، باید به فکر بیفتید، بزرگ شدن. شما این بچه ها رو دیگه بچه نبینید، قدش هم مربیش بزرگتر شده. بعد حالا هی بشینیم بچه گونه با اینا رفتار کنیم، هی اعتماد به نفسشون رو بیاریم پایین، هی مثلا چی بکنیم، بعد میدونی نتیجه چی میشه خواهران؟ گاهی قد این شیوه های برخورد ما با بچه ها، بچه ها رو علاقشون رو میبره به سمت و سوهای دیگه. یعنی دختری که باید واقعا، من اینو عرض بکنم، بد نیه دختر وقتی شد مثلا 14 15 سالش به فکر ازدواج باشه، بذار فکرش اینجا باشه، چه اشکالی داره؟ بعد میبینی فکری که ما کمکش بکنیم رشد بهش بدیم. وقتی اینجوری نمیشه، فکره میشه دیپلم، میشه لیسانس، میشه فوق لیسانس، میشه دکترا، بعدش هم چی؟ سن میره بالا، ازدواجم نمیتونه بکنه، ازدواجم بکنه معلوم نیست چقدر، چون میدونی ما الان آمار اختلافات توی خانواده‌هایی که تحصیلات بالا دارن زیاده، اینا برای خودشون انالحق میزنن تو زندگی ها. نمیگم تحصیلات بده ها، ولی وقتی کنار هم دیگه روش کنن، پسر فوق دیپلم داره، دخترم به دیپلم رسیده، ازدواج کنن، تحصیلاتشون رو ادامه بدن، اینا کنار هم رشد میکنن. نه اینکه دو تا روش یافته که هر جفتشون مدعی یه مرتبه بخوایم نقطه طلاق ایجاد کنیم. من در یک از دانشگاه‌های معتبر تهران، حالا اسم میارم چون نکته منفیشو میخوام بگم، یعنی جزء دانشگاه‌های برتر کشوره و اصلا تو دنیا به عنوان دانشگاه مطرح، یکی از مسئولین فرهنگ دانشگاهش به من میگفت، میگفت آقای تراشیوم ما الان مشکل داریم. میگفت خب مثلا کسانی که در دکترا و اینا مشغولن، گاهی اوقات با خانواده‌هاشون، ما محله‌های برای اسکانشون داریم اینجا هستن، میگفت تو اون مجموعه اختلافات و مشکلات تو این مجموعه مجتمع مسکونی بین اینا خیلی بروز داره، بین این خانواده‌ها. خب بگذاریم، طولانی شد، نمیخواستم خیلی تو اون سمت سو بریم، حالا انشالله تو جای خودش بحث میکنیم. ولی قرائز وقتی تو مسیر خودش اشتباه کرد و مسیرش یه موقعی میتونه ازدواج باشه، لذا یه بحثی 7-8 سال قبل مطرح شد تو کشور، ازدواج های نیمه رسمی. یعنی چی؟ مثلا دختر میخواد دانشجو درس بخونه، پسر میخواد یا بره سربازی، حالا اینا ازدواج بکنن ولی چه اتفاقی بیفته؟ فعلا خونه پدر و مادرشون باشن، گاهی اوقات ولی فرصت بهشون بدیم با هم دیگه بودن رو تجربه کنن، کنار هم دیگه بودن رو تجربه بکنن، نه اینکه ببریمشون لب چشم تشنه برشون گردیم. اینا عقد بکنن، تو برو خونه بابات، منم برم خونه بابام، دیگه فعلا حق ندارین مثلا به هم دیگه دست بزنین. نه، اینا همه روابط رو داشته باشن، آزاد باشن، ولی فعلا هزینه‌هاشون رو پدر و مادرهاشون بدن، بذارین زندگی کنن. و تجربه این چنینی هم ما دیدیم توی مشاوره، وقتی از اول سر این توافق شده خوبم بوده، یعنی نبوده که بگیم پرمشکل شدن. خب ولی اینایی که مثلا عقدای طولانی، بعد عقدایی که محدودیت ایجاد میکنن خانواده، اینا بله اینا پرمشکل. یکی دیگه نکاتی که تو قرارداد جنسی بالاخره باید بهش توجه بشه، بحث چهارم، آگاهی دادن. حتی آگاهی دادن با اون آموزش دادن متفاوته ها، حالا من بعدا جلوتر تو مباحث آگاهی دادن میگم یعنی چی. یعنی گاهی اوقات بچه ها خوزن توی یه سری سنینی بعد ترسوندشون از آسیب ها، یعنی واقعا باید یه نوع احضاری داشته باشیم براشون که این ترسه تو شکل بگیره که بدونه راحت نمیتونه هر کاری بکنه. خب این چهار تا نکته رو ما توی غرایز جنسی، لذا بر اساس این مدل ما میخواییم بحثمون رو جلو ببریم تو تربیت. بعد حالا انشاءالله وقتی ورود پیدا کردیم من مصادیق روایشو برای شما میگم که مثلا کجا، مثلا توی آگاهی دادن ما تو روایات چجوری داریم، یا مثلا توی این که غرایز در مسیر صحیح اتفا بشه، اشبا بشه چطور، کنترل و نظارت چطور، پیشگیری چطور، اینا همه مصادیق روایات. ولی ما تو نظام تربیتی غربی میبینیم که نه، اصلا اینا ممکنه کم رنگ ولی آموزش رو پر رنگ میکنن. یعنی چیکار میکنن؟ میگن پیشگیری، کنترل و نظارت به عهده خود بچه باشه، تو برو خودت از خودت مراقبت کن. ولی ما اینجا میگیم نه، پیشگیری بخش عمدش دست والدینه، کنترل و نظارت دست والدینه، قرائز رو در مسیر صحیح اشباه کردن دست والدینه، آگاهی دادن دست مربی و والدینه. خب حالا بریم سراغ بخش اصلیمون. چند تا نکته رو ما توی پیشگیری گفته بودیم؟ 4 تا رو گفته بودیم. من یه بار مرور میکنم این 4 تا را. اولیشو گفتیم که چی؟ تنبیه ممنوع، دلیلش هم گفتیم. دوم گفتیم چی؟ چی باشه؟ تنهایی. گفتیم اصلا بیماری خدمت شما عرض کنم که این مشکل هستش، یعنی ریشه این مشکل تو تنهاییه. سوم، تصاویر و رسانه ها مراقبت بکن. چهارم، جداخوابی. اما پنجمین نکته که امروز میخواییم عرض بکنیم، دوستان سالم داشته باشند. یک نکته‌ای که وجود داره تو همه گروه‌های سنی، حتی بچه‌های کوچیک، یه بچه‌ای که سر و گوشش می‌جنبه، یعنی واقعا باید مراقبت، ولو بچه خواهرمون باشه، بچه برادرمون باشه، یعنی نباید بذاریم بچه‌ها کنار کسانی که سر و گوششون می‌جنبه قرار بگیرن. تو دوره‌های بالاتر این مسائل خیلی راحت قابل انتقال. مثلا ما تو مدرسه‌ای که در شهر قم داریم، من محضر مربیانمون، مسئولین مجموعمون، مدیرانمون، معمولا اینو گفتم ما خط قرمز، یکی از خطهای قرمزمون اینه که خدایی نکرده بفهمیم یه بچه‌ای تو این مسائل سر و گوشش می‌جنبه. دو تا راه داریم. راه اول که باید کوتاه مدت به نتیجه برسیم، اینه که بتونیم اصلاحش کنیم، نتونست حسبش کنیم. دلیل یعنی جنس هم بزگره است، یعنی یه گله ای رو گرم کنه، آسیب میرسونه، ولی بعد اینها بالاخره تاوانش رو بدن. اگه اصلاح شد چون بله، همیشه اول راهکار تربیتی و اصلاحی، ولی اگر دیدیم نشد، نباید مماشات کرد، نباید. خدمت شما عرض کنم که مثلا با یه نمونه داشتیم دو سه سال پیش تو مجموعمون، پسر بچه بود، مثلا نمیدونم چند ساله بود، کلاس دوم بود یا سوم ابتدایی، یه عادت کرد و با دست میزد به باسن بچه های دیگه. خب مربی های ما تلاش کردن، با خانواده صحبت کردن که نشد، و من فهمیدم که مثلا تو ثبت نام سال جدید اسمشو نوشتن. با این که ثبت نام شده بود، مدیر رو من خواستم، گفتم این دیگه حق ورود به مدرسه نداره اگه اصلاح نشده. دیگه نباید، بالاخره شما تلاشتون کردی نشد، بره. حالا اون دیگه خود والدین میدونن، و مسئول تربیت هم والدین هستن دیگه، ما که نیستیم، ما نسبت به بچهای دیگه مسئولیم. خدای نکرده اگه به واسطه رفتاریم بچهای دیگه آسیب ببینن، ما مسئول هستیم که عمدن یعنی با علم و عمد این بچه‌ای که میدونی مشکل داره رو ثبت نام کردیم. ولی اینو برای چی گفتم؟ که یعنی بدونیم این خط قرمز باید باشه، چون این مسائل خیلی سریع قابل انتقاله. من یه نمونه دیگه بگم. مثلا ما تو مرکز مشاوره که میرفتم، و یه دانش آموز مقطع راهنمایی هنو اون موقع بودش، نمیدونم دوم راهنمایی بود سوم راهنمایی آورده بودن، بعد مادرش اینا بیشتر مرده بودن به خاطر افت تحصیلیش، و اینا میگفتن این توی یکی دو سال خیلی افت تحصیلی کرده. بعد من خب با خودش شروع کردم صحبت کردم بدون حضور پدر و مادر، و نشانا و علائمی دادم که این مثلا دوچار مشکل همین اختلالات جنسیه. وقتی باید صحبت کردم گفت بله، مثلا من خیلی شدیدم بود متاسفانه بدون این که والدینش بدانن. بعد گفتم خب چرا؟ گفتش که معلم سری ببینید دقیقا اشتباه حتی ما معلمین، میگه معلم سر کلاس درباره نشانهای بلوغ صحبت کرد که شما یه تکلیف شدین یا نه، این مثلا این سه تا نشانه در پسرها هست. میگه زنگ تفریح رفتیم تو حیاط، یکی از بچه‌ها مثلا از من پرسید تو بالغ شدی حالا با نشانهای با خنده و شوخی و اینا؟ گفتم نه. گفت ولی من شدم. گفتم خب چجوری شدی؟ گفت عمل غلط خودارضایی رو به من یاد داد. گفت برو این کار رو بکن میفهمی بالغ شدی یا نه. و میگفت من مبتلا شدم به این قضیه. یعنی میخوام میگم به این راحتی، یعنی توی یه زنگ تفریح یه بچه‌ای دچار این آسیب میشه که عرض کردم سرطان مشاوره میشه بعدش، توی فاصله کوتاه. دوستی های بچه ها خیلی مهمه، و خصوصا الان میدونید چیه؟ سطح آگاهی الان دانش آموزان خیلی بالا رفته توی این مسائل. یعنی شما حتی مثلا ببینید گاهی اوقات این به بچه های 5-6 ساله کشیده شده سطح آگاهی هاشون. دلیلش هم بی‌موالاتی تو خونه و ماهواره اومده، شبکه‌های اجتماعی خود خانواده دقت‌های لازم رو ندارن و مسائل از این قبیل. سطح آگاهی بچه‌ها رو برده بالا. بچه‌ها هم ببینید چون نمیتونن کنترل کنن. ببینید خواهران اینو خیلی دقت کنید، ما مثلا تو بلوغ میگیم بلوغ زودرس خوب نیست. میگن چرا بده؟ چرا خوب نیست بلوغ زودرس؟ میگیم ببینید بلوغی که میگیم بلوغ جنسی را عرض میکنیم. ببینید دلیلش اینه، میگیم بلوغ زودرس منجر به این میشه که بلوغ جنسی اتفاق بیفتد ولی بلوغ عقلی محقق نشده باشد. اون وقت نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که مسائل جنسی را عقل باید کنترل کند، لذا با فرض بالا کنترل نمی شود. مثلا شما یه آدم بالغ فکری رو که بیارید اینجا، ممکنه ریستری مسائل جنسی را هم بدونه ولی جار نمیزنه، نمیگه. چرا؟ چون اون عقلش داره این اطلاعاتش رو کنترل میکنه، میگه این نباید هر جای. ولی فردی که به بلوغ فکری نرسیده باشه، عقلش نمیتونه این مسئله رو کنترل بکنه، لذا چیکار میکنه؟ میاره طرح میکنه با هم کلاسیش، دانش آموزان دیگه، یا خودش دچار آسیب میشه. لذا حتما بلوغ باید تو زمان خودش اتفاق بیفته. حالا انشالله این طلب شما هم باشه، من نکاتی درباره این که چی میشه بلوغ زود هنگام میشم براتون صحبت بکنم. پس دوستان سالم میتونه کمک بکنه به اینکه پیشگیری بشه این موضوع. اینم یک نکته است. همونجا نمیشه دیگه. میدونین چرا؟ دلیلش اینه که کنترل کردن اینجور بچه ها خیلی سخته. اگه قابل کنترل باشه که همونی که گفتیم اصلاح دیگه، اصلاح شده. یعنی ما نمیخوایم بگیم اصلاح شدن به معنی این که دیگه اگه این مشکلی رو داره چیکار کنه؟ بگید بذاره کنار. ما یعنی دیگه این مشکل، ما میخوایم بگیم که بروز نداشته باشه، اینو میگیم اصلاح. ولی وقتی نشه، چون بچه ها عرض میکنم خیلی زیرکن، خیلی تیزن، ولذا نمیشه. بعد تو مجموعه هم اینو عرض بکنم خواهرام، کنترل این که ما بخوایم چهره به چهره بچه ها رو داشته باشیم واقعا این دشواره. مثلا اگر بخوایم یه ایدئالی رو نگاه کنیم توی مجموعه، باید به ازای هر 5 تا دانش آموز یه مربی وجود داشته باشه. الان تو خانواده، الان مثلا شما مادر 3 تا بچه دارید، خدا وکیلی میتونین 3 تا بچه رو تو همه لحظات کنترل کنید؟ میشه؟ نمیشه دیگه. خب بریم نکته چندم، ششم، درمان. درمان حالا بعدم میگیم، حالا فعلا پیشگیری رو بگیم. دیگه چیکارش کنیم؟ بذاریم بچه های همونجا رو آلوده بکنن؟ بله. برای همین یه تعبیری رو من تو صحبتم اگه دقت کردین داشتم، گفتم که کی رو باید مطلع کرد؟ والدین. والدین وظیفه دارن، والدین وظیفه دارن که این کار رو انجام بدن. دیگه وقتی متوجه نشن، یعنی کی اینجا متوجه شده که بچه اینجوری شده؟ خب مدرسه باید والدین رو مطلع بکنه دیگه، راهکارم بدن بهشون، یعنی ارائه راهکار بدن. ولی یه چیزی من عرض بکنم، یعنی به صورت کلی بچه هایی که دوچار مشکلات این چنین هستن، خودشون هم تو خانواده‌های پرمشکلن خودشون. حالا مشکلات هم نمیخوایم بگیم که خدای نکرد خانواده‌های بی بند و بار، یعنی همین مشکل، یعنی چی؟ تربیت براشون مهم نیست، دقت نمیکنن، بخشی نگاه میکنن. و حالا انشالله توفیقی باشه در مباحثی که پیش رو در آینده خواهیم داشت عرض میکنم. اصلا تو مدل‌های تربیتی امروز خیلی از خانواده‌ها با مدل‌های مطلوب تربیت آشنا نیستن، روش‌های مطلوب، بیشتر دارن با روش‌های سنتی بچه‌ها رو تربیت میکنن. مثلا سنتی یعنی چی؟ مثال میخوام بگم، در مدل سنتی تربیت رو به معنای رام کردن میدونن، در صورتی که در مدل مطلوب تربیت رو به معنای رها کردن آگاهانه میدونند. بعد رام کردن چی میشه؟ تا موش ندیده خوبه ببینه. نمیدونم اصطلاح تا موش ندیده رو شنیدید؟ براتون ماجراش رو بگم. یعنی پادشاهی بود، یه حکیم خوبی و فرزانه، وزیر حکیمی هم داشت در دربار. یا یه کسی آمد مدعی شد به این پادشاه که من میتونم حیوانات رو تربیت کنم. اون وزیر حکیم برگشت گفتش که نگو میتونم تربیت، بگو میتونم پرورش بدم. پرورش بدم. گفت نه من تربیت میکنم. پافشاری هم کرد. بعد این پادشاه یه گربه ای داشت، گفت این گربه رو به من بدین، یه هفته میبرم میبینین چقدر تغییر توش ایجاد میکنم. رفت و مثلا روز موعود شد و قبلش پیغام فرستاد که میز غذا رو برای حاکم بچینید، یه دوتا شمع هم آماده کنید. پرسن خب برای چی؟ گفت من جوری گربه رو تربیتش کردم که روی دو پاش بیسته، دستاشو بگیره، دوتا شمع رو بذاریم کف دستش، روشن نگه داره، تا حاکم داره غذا میخوره تکون نخوره. این وزیر گفت خب باشه، حالا تو گفتی تربیتش کردی دیگه، ما میگیم نکردی دیگه، حالا من میدونم و تو. بالاخره آورد این گربه رو، اینا هم رو دو پاش ایستاد و این شمع هم روشن کردن، همه هم به و چه چه. این وزیرم با خودش یه دونه موش آورده بود. یه ذره که این بهبه چهچه ها رفت جلو، این موشه رو ول کرد توی این میز، روی این میز، گربه هم شمع رو ول کرد دنبال موش. تربیت های ما هم همینه. گاهی اوقات بچه رو تو خونه حجاب دارش میکنی تا وقتی نرفته دانشگاه، پاشو میذاره تو دانشگاه، حجابش رو بر میداره. یعنی موش که میبینه چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. تو خونه خیلی خوب صورتش رو اصلاح نکرده، دخترانه فلان ها رو، بعد پاشو میذاره تو دانشگاه، تو کیفش میبین وسایل آرایش، میاد سر صورتش رو تمیز میکنه. یعنی این تا موش ندیده اینجوریه. نماز، تا تو خونه هست و ما بالا سرشیم نماز میخونه، موش که میبینه دیگه تقلق میشه نماز موندنش اونجوری که باید شد. ببینی؟ تو ولی تو تربیت مطلوب اینطور نیست. تو تربیت مطلوب بکسل کردن نیست، روشن کردنه. ما تو تربیت های سنتی بکسل میکنیم بچه هامون رو، یعنی تا تو خونه. بعد میبینیم ماهواره هیچی نی، ازدواج کرد ماهواره قایم هم میکنه چشم پدر و مادرش. این یعنی چون ما تربیت نکردیم، اون رو تربیت مطلوب نکردیم، همین رامش کرده بودیم، تا در اختیار ما بود رام بود. حالا که رفته توی فضای آزاد دیگه هر کاری دلش میخواد داره میکنه. ولذا میخوام بگم که ما تو تربیت باید دقت کنیم. ولذا خیلی از اون خانواده که بچه های این پر مشکل رو دارن خودشون هم مشکلاتی دارن. ولذا یه چیزی واقعا باید امروز یک جریانی ایجاد بشه. من یه نکته ای رو عرض بکنم خواهران، خیلی گذرام، و اون اینه که امروز تو جامعه ما تربیت یک جریان نیست. یعنی چی؟ یعنی امروز تو خانواده‌های ما تربیت تو سبد خانوار نیست. سبد خانوار مثلا ما بهداشت رو داریم، مسکن رو داریم، تغذیه رو داریم، پوشاک رو داریم، تحصیل بچه‌هامون رو حتی داریم. بعد می‌دونیم سبد خانوار دو تا ویژگی داره. ویژگی‌هاش چیه؟ یک، بگید. بعد براش وقت صرف کرد. دو، بعد براش پول خرج کرد. هر چی که میاد تو سبد خانوار. ما امروز شما تو خانواده هم نه وقت برای تربیت صرف میکنن، نه برای تربیت پول خرج میکنن. بعد چیکار میکنن؟ همین میشه که میبینیم، بچه ها سر و وضعی شیک و موهای فلان و دخترامون آنچنانی میان بیرون، ولی بی تربیت، کم تربیت. ببین اصلا تربیت اگر از راه رام کردن بدونیم، از جنس رام کردن بدونیم، نه. ولی تربیت اگر جنس آگاهاندن باشه، بله، بچه امروز ثمر میده این تربیت ماها. ولی اینا از همین جنس آگاهاندنه. یعنی ما ببینیم از اول تا حالا بحث تربیتی که محضر شما داشتیم بحثی نبودش که مثلا ما بخوایم یه مش مثلا خانواده بسته زورگو سلطه‌گر رو برای بچه ها به وجود بیاریم. نه، بر اساس ویژگی ها، شناخت و شاخصه های بچه ها ما داریم راهکار تربیتی میگیم. یعنی اگر من اونجا تو نکات مثلا میام میگم تو نکته سوم بعد بچه ها غرایزشون زمینه فراهم بشه برای اشباهش، یعنی من از الان فکر کنم، اگر من اشباهش رو فکر نکنم بچه خودش میره کف جامعه دنبال روابط میگرده. خب اما نکته ششم رو عرض بکنیم. یکی از نکاتی که بالاخره به عنوان کنترل غرایز و پیشگیری از غرایز خیلی مهم هستش، پوششه. حالا این پوشش رو من به دو دسته تقسیم میکنم: فرزند، اطرافیان. یعنی ما واقعا باید خیلی اینو دقت کنیم که بچه هامون تو نوعای پوشش هاشون یه قانونی اول بنویسم بالا، بعد این شاید بهتر معلوم بشه. ببینین از 9 سالگی به بعد فرزندان تحریک پذیری بالایی پیدا می کنند. یعنی چی؟ یعنی مثلا تا 5 سالش بوده دختر خالش همبازیش بوده، پسر خالش همبازیش بوده، الان شده 10 سالش، وقتی کنار دختر خالش یا کنار پسر خالش قرار میگیره اینو یه جوری دیگه نگاه میکنن هم دیگر را. یعنی چی؟ یعنی یه حسی به هم دیگه دارن پیدا میکنن. خدمتتون عرض کنم که نگاهاشون تغییر میکنه، حرفاشون تغییر میکنه، بودار میشه. حالا به تعبیر من نگاهش بودار میشه، حرفاش بودار میشه. لذا اینها یعنی تحریک پذیری. وقت ببینین تحریک پذیری چطور اتفاق میفته؟ از عوامل مختلف. یعنی ممکنه مثال میگم، این بچه رساله رو بهش بدی، مثلا رساله دیگه، رساله عملیه، دنبال اون صفحاتش میگرده که مثلا موضوعات خاص داره. خدمتتون عرض کنم که کتاب داستان عاشق، لذا چرا خطرناکه؟ ما میگیم که مثلا دخترها خیلی نباید سمت رمان‌های عاشقانه برن، پسرها نباید خیلی دنبال این رمان‌ها برن، چون اینا تحریک پذیر شدن، آسیب میبینن. یه بخشیش توی پس نبینین گفتار، شنیدار، نگاه، اینا تحریک کننده میشه برای بچه ها اگر بودار باشه اینها. یکی دیگر اصلا بدن اینا تحریک پذیریش بالا میره، ولذا باید خیلی مراقبت کرد، مثلا لباس تنگ نپوشن اینها، باید توی مراقبت کرد. رنگ های گرم نپوشن، باید توی مراقبت کرد. خود خانواده، اطرافیان، خصوصا اونایی که یه پله عقبترن، یعنی لحاظ نسبی، مثلا زنداییشه، پسر ما ممکن 9 سالش باشه، چرا تو آموزهای دینی تعبیر اینه که وقتی که بچه ها به سن تمیز رسیدن، ممیز شدن، خوب و بد رو فهمیدن، باید مراقب باشین جلوی اونها پوششتون رو. یعنی زندایی وقتی پسر، خدمت شما عرض کنم که مثلا خواهر زن خواهر شوهرش تبدیل شد به یه بچه 10 ساله، اینجا دیگه نباید هر جوری بیاد جلوی او بعد بگه این که هنو بالغ نشده، نه، این تحریک پذیریش بالا رفته. بچه ها حتی من اینجوری به شما بگم، ما یه موقعی بررسی کردیم دیم تقریبا الان میشه که بچه ها از 6-7 سالگی به بعد دیگه ممیزن، میفهمه خوب و بد، خوب و بد رو میفهمه. مثلا میره مهد، مثلا میبینه که میگه من میخوام با فلانی ازدواج کنم، حالا فلانی که مثلا دختر تو کلاسشونه، این دیگه داره میفهمه خوب و بد. مثلا میبرینش عروسی، بعد میاد میگه مامان بعد تو نمیخوای موه تو مثل خاله فلانی رنگ کنی خیلی قشنگ، این یعنی داره خوب و بد و دیگه میفهمه، از اون حال و هوای بچگیش خارج شده. میخوای میگیم بچه ها معمولا از 5-6 سالگی به بعد ممیز میشن، 9 سالی به بعد تحریک پذیریشون افزایش پیدا میکنه، لباسی که تنگ باشه، لباسی که رنگش رنگ گرم باشه، اطرافیانی که مراقبت نمیکنه. من یه چیز رو عرض بکنم خواهران، تو بحث تربیت مسامحه نکنید، سهلنگاری نکنید، یعنی باید خیلی به این بحث تربیت دقیق شد، دقت نه وسواس گونه ها، یعنی بالاخره آدم میدونه الان میخواد خونه فلان فامیل بره، مثلا دختر نوجوان دارن خیلی قید و بند حیا نیستن، این هر جوری میاد جلو پسر ما دوزار ولو 10 سالم، نه، یا اگه میتونیم یه توصیه بهشون بکنیم، اگرم توصیه‌مون جواب نداد قطع ارتباط کنیم، از طرق دیگه ارتباط برقرار بکنیم، نه با اون خانواده توصیه بکنیم، بش ناراحت بشن، ناراحت هم برای شدن دیگه، یعنی قرار نشن که، نکنن. چون ببینید تو صله رحم هم اینو بدونی، خط قرمز به حرام افتادن یا نیفتادنه، یعنی هیچ کدوم فقهای ما، بزرگان ما، اساتید اخلاق قائل بر این نیستن که صله رحم با حرام هم لازم است، یعنی آدم میدونه به حرامی مرتکب میشه بگه آدم لازمه این صله رحم رو انجام بده، نه جوابم میده. ما آقا ترسمون زیاده ها، همین دیروز بود با تو همون جلسه والدین یکی از پدرها به من میگو آیه تراشو مثلا این توصیه که شما کردیم، ما یه زنداداشی داشتیم این رعایت نمیکرد، بهش گفتیم قهر کرد، مو بید چند ماهی قهر کرد و مو الان نه، ولی الان خوب شد دیگه، دوباره آشتی که ولی خوب شد، یعنی میخوام بگم گاهی وقت تأثیر میگذاره، ما هی واهمه داریم به این نگیم ناراحت میشه، به اون نگیم خوب بگیم، ولی ببینیم، من نمیخوام بگم خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، یه موقعی میفرمودن که من نوجوان بودم رفتم در مغازه قصابی، بعد یه خانم اومده گوش بگیره، میگه این پولشو که اومد بده روش باز شد، این زیر گلوش پیدا شد، اون قصاب داد زد لام از سبعی رو بپوشون تا اون زیاد میشه. خب حالا ما اینجوری نمیگیم بگی، حالا اون موقع مرسوم بود میگفتن، خوبم نبود، یعنی خوبم نبود، نه که بگیم حالا اون موقع خوب بود، میگه مرسوم شاید بود که اینجوری قلدر معابانه میگفتن، یعنی نه خوب بگیم، وقتی خوب گفته بشه واقعا نتیجه هم میده، مثلا تو فامیل مقدمه آدم بچینه، تو جمع نگه، یه گوشهی بکشه بهش بگه، دلسوزانه بگه، حتی گاهی اوقات خود ما هم پیشبینی بکنیم، ممکنه من اینو بگم شما ناراحت هم بشید، بگه این رو، ولذا قبلا معذرت میخوام اگر دارم ناراحتتون میکنم، بگیم بهش، ولذا این هنر گفتن رو انشالله داشت. عرض میکنم اصلاح هم میشه، من یه موقع تو رادیو معارف این رو گفتم، یه مادر زنگ زده بود که خواهرم اینا ماهواره دارن، ما مثلا نمیدونیم بریم نریم، من اولین جمله که گفتم گفتم ببینید ایشون داره میگه خواهرمه، بابا خواهر یه گوش یه خون یک نسل، چرا دل سوزانه بهش نمیگی؟ اصلا تو حاضر باید باشی که جلوش به جای عشق خون بیاد از چشمت، خون بباره، اینجوری بهش بگی دلسوزانه، نه اولا برای بچه خودت، اول به خاطر خودش بگو، باش صحبت بکن. ما گاهی اوقات نمیگیم اینا رو، بعدم فکر میکنیم مثلا حالا گفته بشه ناراحت میشه چی میشه. نه طوری نمیشه. خیلی بله بله آن یعنی که مثلا همسرمون راضی به این نباشه. آها خب باشه، اونم دوست داشته باشه، اونم باید متوجه این غلط بشه و اشتباه بشه دیگه. بفرمایید. تو چه سنی؟ ببین جدا کردن نباید آسیب رسان باشه. مثلا اگر یه موقع به این مرحله رسیم که مثلا دختر 9 سالمون گفتیم با این پسر دیگه باز نه، اه کاش که تکلیف نشده بودم، یعنی ما داریم بد میگیم این بله که جدا بشن. ببینین گاهی اوقات اینا رو باید با یه مقدمه چینی رو بیان کرد، خصوصا وقتی خود ما هم رعایت بکنیم، توجه بکنیم. از اون برم بعد این زمینه رو فراهم. مثلا حالا من یه تجربه شخصیم رو عرض بکنم. مثلا ما معمولا وقتی دوستانمون رو یا مهمانی رو میخواییم دعوت بکنیم، یکی از پارامترهایی که تو دعوت کردن مهمان ها هست اینه که حتما، یا مهمان هایی که میخواییم دعوت بکنیم، اینه که اینها بچه های همسن و سالی رو که هم جنس فرزندان ما باشن حتما داشته باشن. یعنی ترتیب دعوت مهمان رو اینجوری دعوت میکنیم. حتی گاهی اوقات مثلا اگر یه پسری هست، پسر همسن و سال او باشه که او گرایش به دخترها پیدا نکنه، دخترها گرایش به پسر پیدا نکنن. معمولا تو دعوت هم سعی میکنیم اینجوری لحاظ خوبم بوده. یعنی وقتی میبینی آدم، معمولا هم میدین پسرها از ناچاری با دخترها بازی میکنن، یا دخترها روی ناچاری با پسرها بازی میکنن. یعنی وقتی که هم جنس خودشون کنارشون باشه ترجیح میدن، عین مثلا خود خانوما، مثلا شما وقتی که تو مهمان یا خانومی باشه همسن و سال خودتون، ترجیح میدین با اون صحبت کنین، ولو برادرتون هم تو مهمانی باشه. بعد ممکنه بعد ادب به خاطر اینکه مثلا نگی به من بیا برادرم نیست، ولی ترجیح میدیم با هم آقایون هم همینطورن. یعنی آقایون هم ترجیح میدن با هم جنس خودشون بیشتر صحبت بکنن. خب پس این پوششه رو ما نسبت به اطرافیان دقت بکنیم، بهش توجه بکنیم. گاهی اوقات حتی آدم غیر مستقیم و هوشمندانه بیان بکنه به این نکته، ولذا اینا میتونه کمک بکنه. بعد ممکنه گاهی اوقات ما مواجه با این مسئله بشیم که بگن نه اینا حالا حساس کردن بچه هاست، حالا مثلا بچه مگه چی میفهمه. من عرض کردم ببینید این رو اگر آدم بتونه به عمق ذهن بچه ها نفوذ کنه میتونه. من حالا خصوصا بازی قاعده و قانون دیگه ایرم بالا براتون بنویسم، خصوصا چون میدونیم پسرها بیشتر در معرض این آسیب ها قرار دارن. یه دلیلی هم داره، دلیلش اینه که مثلا پسر بچه ها نوع بلوغشون لذت آوره بلعکس دخترها، ولی برای همین پسرها بیشتر در معرض آسیب. حالا اون نکته دومی رو که من میخواستم اینجا بنویسم توی بحث پسرها که باید بهش بالاخره دقت بشه اینه که ببینیم پسرها تخیلات قوی تری از دخترها دارند، خصوصا در مسائل جنسی. اصلا جنس مذکر تخیلاتش بالاتر از جنس مذکره تو مسائل جنسی، ولی ازا پسرا همینجوری هم. ببینین ما چرا حتی نسبت به مادر میگیم مادر باید جلو فرزندش پوشش متعارف و مناسب داشته باشه، پوشش کم نداشت. دلیلش چیه؟ بله پسر من هیچ وقت نگاه بدی به مادرش نداره، ولی چه اتفاقی میفته وقتی مادر پوششش نامناسبه؟ تخیلات او دیگران رو اونجوری تصور میکنه، مثلا زن همسایه رو مثل مادرش تصور میکنه، خانومی که داره تو کوچه میره رو مثل مادرش تصور میکنه، این تخیلاتشون زیاده. بعد عجیبم هست، مثلا ما تو تعریف بحث خود ارضایی میگن که یک عمل فیزیکی و مکانیکی که با تصورات ذهنی اتفاق میافتد، این تصورات ذهنیه منجر به این عمل خدای نکرده نامناسب میشود. خب تا همینجا ما بحث اگر اجازه بفرمایید نگه داریم، انشالله ادامه بحث ما جلسه بعدی در خدمتتون باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.